أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الفاصل المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب داره چکر رو باشه بحثم بوده رابه احمد فنی از این کرد یه خورده از اون از اون بحثون اون دور شده بودیم بخون یه همه جا حوالا کات کنیم به برگردی بوده از اون بحثون اصلی خاطرتون باشه ما در واقع احمد فنی از اون کرد رو یک دور داشتیم ادلش رو در واقع مرور میکردیم فعلا نه به خاطر تفصیل در واقع فروعاتش و تفصیل احکامش و اینها بیشتر از باب اون شناخت در واقع خود مفهوم امر معروف و نهی از منکر و اون میزان گستردگیش درست شد؟ که گفتیم خب دو راه داشتیم دیگه دو راه داشتیم برای تعریف در واقع مفاهیم اعتباری یه راهش این بود که در واقع بر اساس اغراض و مقاصد ببین بگیم آقا اون معتبر چه غلطی، چه غایتی، چه غرضی از مثلا جعل این ماهیت اعتباری داره رسول اون رو عنوان مشکل قرار بدید برای بفهمه تعریفش یه مقدار که دیگه شد این بود که بریم تو محیط اعتبارش رسول تو اون ظرف و محیط اعتبارش ببینیم این با چیا داره کار میکنه با چه مصادیقی، با چه مراتبی، با چه حدود و سبوری داره اینو در واقع انجام بود که خب حالا این یک راه راهی بود که پیشنهاد امام راهل بود یک راه راهی بود که پیشنهاد امام علامه طباطبایی بود در شناخت مفاهیم اعتباری و البته ما جفتش رو گفتیم که عرفی یعنی عرف و عقلا با هر دوش در واقع میتونه کار کنه حالا تفصیل این مبناش دیگه شاید تو اصول ذیل مباحث صحیح و عام و اینها اونجا بیشتر با پرداخت کردیم تو اصول این بحث اونجا مفصل بسیاری کردیم اخیرا هم اون نشست در واقع منطق تعریف اعتبارات که مرکز مدیریت برگزار کرد برای اساتید منطق دوره یه جورایی مثلا نشستای پژوهشی بود برای اساتید منطق حوزه خب اونجا مناظره و گفتگو مانندی بین ما و آقای کرماشانی استاد کرماشانی در واقع استاد فلسفه اونجا گفتگو خوبی شکل گرفت به نظرم خیلی گفتگو جالبی شد حالا صورتش رو گفتیم که بفرستم الان اگر رسید صورتش میذاریم تو همین کانال ها و اینا دوستان اونجا پیگیری کنم اونجا تا حدود این بس بطره شد که امام و علامه و الگوش و اینا چه تفاوت هایی دارن چه ظرفیت هایی داره هر کدوم اجمالا اونجا بس شد تو اصول هم که زیر بستره هم اینجا مفصل ما رسیده کردیم اونی که جفتش عرفی هست و اونجا مفصل دیگه ثابت کردیم بگذاریم اما تو بحث هم معروف با هر دو ملاک وقتی خواستیم کار کنیم چاره‌ای نداشتیم بعد می‌رفتیم سراغ کتاب و سنت یعنی هم از جهت اغراض و مقاصد می‌خواستیم برسیم به اینکه اغراض و مقاصد امر معروف و نهی از منکر از دیدگاه شارع چیست چاره‌ای نداشتیم بعد بریم سراغ کتاب و سنت اگر شرعیشو بخوایم پیش ببریم حالا عقلیشو بخوایم پیش ببریم اونجا اغراض و مقاصد عقلیش هم میشه بحث کرد که ما دلیل عقل هم جداگانه قرار بود بحث کنیم یعنی اول کتاب بعد سنت بعد ان شاءالله دلیل عقل هم اونجا پرداخت می‌کنیم بهش اشاراتی اوایل تر بحث شد ولی تفصیلش اشاره جلوتر میرسیم فعلا تو اون سنته بود کتاب تا حدود جمع‌بندی شد رفتیم روی سنت تو سنت هم سعی کردیم اول اون سنت قولی حضرات معصومین رو در روایات فقهی روایاتی که تو موضوعه های فقهی در واقع گردآوری شده رو یه مروری کردیم که به خاطر همین ما کتب اربعه رو از مرحوم کلینی و کتاب شریف کافی شروع کردیم تقریبا همون روایات در تهذیب و در واقع بفرمایید در ملایزو که اصلا عنوانشو نداشت در استفسارم به اون شکل در واقع اون روایات نیومده بود یعنی باب عمر فروش شکل نداشتیم عمده همین کافی و تهذیب شد دیگه منتها این لابلا دیگه ما کل مکتب بغداد و عملا رسیده کردیم یعنی کارهایی که در واقع شیخ مفید و شیخ طوسی اینا در اعمالیشون روایات معروف رو برده بودن یا مرحوم شیخ صدوق در اعمالیش مثلا اون روایات معروف رو برده بود دیگر روایات معروفی تو این حوزه ها بود در واقع یه مقدار بحث شد و به تناسب مکتب بغداد
اون تطور فقهی یه طرح مباحث اول بیان می‌کرد در کلام یا در فقه هم به این تناسب اونجا رسیدگی شد دیگه، که شیخ مفید و سید مرتضی و بعد مثلا شیخ طوسی و بعدم ابوالصلاح حلبی بینابینی بین کلام و فقه امر عرف نهی منکر رو با دو سویه با دو رویه داشتن در واقع پیش می‌بردن و توی فقهش هم تقریبا ساختار فقهی امر عرف نهی منکر که تا همین الان هم تقریبا همون ساختار در واقع حفظ شده، اولا نشون دادیم که مبدعش شیخ مفیده و بعدش هم سید مرتضی تو فقه مثلا تفسیر شرایطش رو اینها رو مثلا مطرح کرده، حالا شیخ مفید با یه دوز سیاسی و اجتماعی غلیظ‌تر، سید مرتضی و شیخ طوسی با یه دوز سیاسی اجتماعی یه مقدار رقیق‌تر، اما تقریبا ادبیات ادبیاتی بود که تو فقه ما از همین دوره به وجود اومده تا امروز هم تقریبا هم ادبیاتو داریم، یعنی قشنگ آره محکم رسالت خود رو پایستدیم
مبده این فضایی فکر کرد همون شیخ مفید
بود، ظاهرن شیخ مفید دیاره با این خانش سیاسی اجتماعی شیخ مفیده، اون تفریع ها و تفصیل شرایطش و حدود و گروش و اینا هم تو فقه از سید مرتضی شروع شد و البته نسبتی که بین کلام و فقه اونجا در رفت و برگشت بودی تو ادبیات سید مرتضی و دیگه رو به تناسب بحثای تفسیری این بزرگان رو هم اونجا لحاظ کردیم که اینا برداشتون از آیات قرآن در باب رفتن از ممکن هم اجمالاً دیگه بحث شد. خب این تا اینجا. حالا اینجا میخوایم برگردیم دوباره به اون اقرازمون، یعنی برگردیم به روایات امر رفتن از ممکن و تا این بار دیگه غیر از کتب عربه ببینیم در سایر تراث روایی در باب حالا شیعی ما بحث امر رفتن از ممکن چجوری مطرح شده یا روایاتی که اونجا مثلا مطرح شده چه آورده ای داره برای روشن شدن اون حدود و سغور امر رفع از ممکن، چه از جهت اقراض و مواسط و کار کرد تا چه از جهت تطبیقش به مواردش و مصادیقش و در واقع اون ویژگی های مصداقیش دیگه. خب اما برای که یه فضای دیگه ای رو هم باز تجربه کنیم کله یاور رو باید پیشتر برای که یه فضای دیگه ای هم تجربه کنیم و یه مقدار ظرفیت روایات اهل سنت رو هم ببینیم، در اینکه به خصوص اون بخشایی که حالا اهل سنت لایه‌های در واقع حکومتی و سیاسی اجتماعی بیشتر این ظرفیت رو در واقع پر کرده بودن، پر بهمون بحث کرده بودن، این رو هم یه مقدار تجربه کنیم به نظرم بد نیست از در واقع غزالی شروع کنیم. البته علت انتخاب غزالی یه مقدار به خاطر اینه که بعداً تو ادبیات شیعی ما هم تاثیرگذار بوده، یعنی به خصوص کتاب بهجت البیضاء مولا محسن فیض کاملا چیه؟ کاملا حاشیه و تکمله ایه برای احیاء العلوم غزالی دیگه، درست شد؟ لذا اگر در واقع بخوایم باب در واقع امر معروف رو هم توی ادبیات اهل سنت تطورش رو یه مقدار رسیدگی کنیم و هم در واقع بفرمایید تاثیرگذاری اون فضا رو برای فقه و ادبیات شیعی خودمون یه مقدار پیگیری کنیم، به نظرم بحث بفرمایید احیاء العلوم غزالی بحث به نظرم مهم میشه دیگه. جا داشت انصافاً که مفصل ما منابع اهل سنت رو هم رسیدگی کنیم توی جنبندی مثلا فرض کنید روایاتشون و اینها، ولی خب دیگه خدایش خیلی دیگه کش پیدا میکنه و بعد حالا به نظرم همین روایات احیاء العلوم غزالی رو هم شما در نظر بگیرید به نظرم برای چیز کافی برای فضای حالا نقل احادیث اهل سنت و اینها بالاخره کفایت میکنه.
مزاله پنج چنده هم؟
قرن چار و پنج همون حدود هستی همون وقت بغداد بود هم دوره شیخ مفید
هم دوره شیخ مفید این هست
تقریبا معاصر دیگر تقریبا معاصر با همون مکتب بغداد خودم یه نمتا فکرم متأخر تر، یعنی مثلا اینا قرن چهار هم بیشتر غزالی پنج بیشتر تباخره در واقع
یعنی به شیخ طوسی بیشتر میخوره.
آره
بعد غزالی هم تو بغداد بوده؟
بله غزالی هم خودش
تعاملی هم داشته این راست هم با هم یه نه؟
ظاهرا مستقیم تعاملی نبوده، در مستقیم تعاملی نبوده، ولی به هر حال محیط بغداد احتمال زیاد این بحثا بالاخره به هم منتقل می‌شده دیگه. حالا من نمی‌گم این رو دارید تو تفسیراتون یا یه باب مفصلی رو ایشون به همین بحث امر نهی از منکر رو بحث هسته اختصاص میده.
تو چه نرم افزاری رو تدش کنیم؟ تو فقهیه؟
و همین دنبال همون میگشتم تو روایی ها نیست ظاهر، ولی
کتابش چجوریه؟ فقهی محصول
احیا و علوم الدین به حالت اخلاقی روایی داره دیگه، حالت اخلاقی روایی داره. حالا اینجا فکرم پیدا کردم خب احیا و علوم میدونید دیگه طبعا در مورد همه علوم هست، یعنی اصلا ادعاش هم همینه دیگه، احیا و علوم دیگه، درست شد؟ منطق، بکنم فلسفه، فقه، بعد خدمت فرض کنم مثلا فرض کنید اخلاق، عمل و همه هم داره نقل میکنه دیگه، یعنی بی اصلا علم در سنت اسلامی ما منحرف شده، خراب شده، لذا باید احیاش کرد. درجه این دغدغه در واقع احیا و علومش از این جهته که حالا اون روحیات در واقع صوفیانه و تصوفی هم که داشته، چون میدونید متحول میشه دیگه، چون امام فقهیه ابتداعا، حجت الاسلام بغداد و جزء ائمه فقهیه مثلا فرض کنید جریان خودشونه، ولی بعداً با یه تحول عارفانه و صوفیانه وارد به برخوردی که با یه اهل دلی داشته بالا هر چی، ایشون کلاً دیگه تارک میشه دیگه، یه چند سالی کلاً امامت و فقه و فقاهت و اینا رو همه رو رها میکنه، اصلا از بغداد میره و تو زهد و توی خلاصه اون لایه‌های تصوفی و اینها بعداً دوباره در واقع با اون لایه تصوفیش برمیگرده و دیگه اونجا اون روی های صوفیانه و روی های اخلاقی تندش اونجاست که دیگه اونجا مثلا تعاقد الفلاسفه رو می‌نویسه و ادبیات انتقادیش به فلسفه و کلام رایج و حتی فقه رایج و اینا دیگه خیلی غلیظ میشه. احیا و علوم مال اون وقت، یعنی مال وقت بعد از تحول در مورد غزالیه.
چون یکی میگفت اون شروع چیزش هم به شکگرایی شدید بوده
تو تعاقد الفلاسفه‌اش. آره تو تعاقد الفلاسفه‌اش دقیقاً تاکیدش رو همون در مورد شکگرایی است. حالا توی احیا و علوم بله اصل کتابش چیز داره، کتابش رو بفهمید این کتابخانه فقاهت. آره کتابخانه فقاهت داره، منطقه این انگار با شعر و ایناست، خیلی چیزش زیاده، مجلداتش زیاده. پیدا کردن حالا این عنوان
عبدالوحدی،
آره این با شعره، چون خود احیا و علوم چهار جلد بیشتر نیست، این همراه با شعر و حاشیه که میشه دیگه مفصل. آره اینجا میشه فکر کنم جلد هفتش با این شرح ها، با این 16 جلدیه میشه جلد هفت.
حالا جزء سابه
چاپ. آره تو اون جلدای متعارف چهار جلدی جلد دوه، تو اون جلدای متعارف چهار جلدی ظاهرا جلد دوه، ولی اینجا رفته توی جلد هفت ظاهرا. بله توی جلد در واقع هفت صفحه چند میشه؟ صفحه پنج، جلد هفت صفحه پنجم شروع بحث در واقع امر معروفشه. در تعبیرش اینه کتاب الامر به معروف و نهی عن المنکر و هو کتاب الخاص من ربع العادات. این ارباعش هم بگم چهار جلدی که چیز نوشته، غزالی نوشته، یک ربع ربع عبادات، یک ربع ربع عادات، یک ربع ربع مهلکات، یک ربع ربع ملجیات. العبادات، عادات، مهلکات، ملجیات. یه حالت چهار رکنی این شکلی، چهار باب کلیش این شکلی. امر رفته از اون کرد تو عادات، درست شد؟ منظورش از عادات کلن همه یه سبک زندگی، حالا به زبان خیلی مدرن بخواییم توضیح بدیم، لایف استایل امروز عادات کل سبک زندگی دیگه، حالا فردی، اجتماعی، سیاسی، امتونم انزمه های عامه مثلا اداری، اینا رو همه رو دیگه توی عادات آورده بحث کرد. درست شد؟ لذا امر معروف هم چون دیگه مثلا فرض کن فصل سیاسی اجتماعی پیدا میکنه رو ایشون دیگه آورده توی عادات. درست شد؟ فصل هفتم از کتاب عادات داره که فصل کتاب تاسم ربع العادات از ثانی من کتب احیاء علوم الدین، که عادات خودش دومین بخش از احیاء العلوم بود، در کنار اون عبادات و در واقع بفرمایید مبلغات و منجیات که قسمت های بعدش. بعد دیگه حالا با یه خطبه شروع میکنه، الحمدلله الذی، یعنی هر کتاب رو با بسم الله خطبه استیم کلا تستفته و کتب الله به حمده خدا تا میرسه به اینجا که اما بعد فعلا الامر معروف و نهی عن المنکر اول قطب الاعظم فی الدین. حالا خب تلقی یک فقیه سنی از امر معروف از منکر رو و بعد روایاتی که زیرش آورده رو با هم مرور کنیم چیکار کرده دیم. میگه الان بالمعروف و نهی عن المنکر و بعد تأثیری که بعدا روی فیض کاشانی میذاره و بهجت الفیضا و دیگه سنت دیگه میاد تو ادبیات شیعی خودمون هم ادبیات پیدا میکنه. فإن الان بالمعروف و نهی عن المنکر هو القطب الاعظم فی الدین و هو المهم الذی ابتعث الله له النبیین اجمعین. اصلا میگه در واقع بفرمایید امر نهی عن المنکر اون قطب اعظم دینه و همون امر مهمیه که خدا متعال انبیاش رو به خاطر این فرستاده. ولو تبا بساطه و احمل علمه و عمله لتعتلت نبوت، که اگر این اهمال بشه نبوت تعطیل میشه و از محلت دیانت، دیانت از بین مزمن میشه و عمت الفتره و فشت الزلاله و شاعت الجهاله و استسر الفساد و اتسع الخرق و خربت البلاد و حلک العباد و لم یشعروا بالحلاک الا یوم التناد. اولا حلاک میشن و بدبختیش اینه که حلاکتشون هم نمیفهمن، حلاکتشون رو وقتی میفهمن که مرگ و قیامت و اینا پیش میاد. وقد کان الذی خفنا ان یکون فانا لله و انا الیه راجعون اذ قد درس من هذا القطب عمله و علمه و محق بالکلیه حقیقته. یه امروز همون روزه انا لله و انا الیه راجعون، که این بود هم علمش هم عملش هم حقیقتش به محاق رفته و رسمه. فستولت علی القلوب مداهنت الخلق، بر قلوب چی حاکم شده؟ مداهنه. مداهنه به معنی چی؟ به معنی روغمالی دیگر، لغتش به معنی روغمالی، یعنی هم هم کنار میان دیگه صلح کلن دقیقه کرده. مدارات با مردم غلبه پیدا کرده و وظیفه ارمغزون کرد رو انجام داده. و مهد انها مراقبت الخالق و درسل الناس فی اتباع الهوا و شهوا. آزادن دیگه، اما آزادن در اتباع شهوت و در اتباع هوا مسترسلن، یعنی آزاد و رها. و استرسال البهائم و حالا این دو دوره قرن چهار و پنج ها قرن پنج و شیش و ایامی که دولت آلویه مستقره، بعد دولت آلویه دولت در واقع سلجوقیات تو خلافت بعد عباس مستقره و به شدت زخیر انداره. یعنی اینا دولت های چیزی نیست.
تو میری مصر دیگره، میری از این مصر فاطمیون اونجا بروستم چی نه.
ببین این دوره که از بغداد رفته نمیدونم دقیقا کجا رفته، ولی اون بازگشت بغداد هم داره یه جورست که فرد چیز بود. بعد بس در سند ناس و اعتبار هوا شعبات استثار بهایه و از دلا وسط الارض مؤمنون صادق لا تأخذ و فلا نومت و لاعه فمن سعى في تلافي حاضر فطره و صد حاضر سلمه اما متكفلا بعلم بعملها او متقلدا لتنفيذها مجددا لحاضر سنه الداسره نارزن به احواسها و متشمرا في احیائها كان مستاثرا من بين الخلق احیاء سنه افضل الزمان الى اماتتها و مستبدا بقريه تتضاعف درجات القرب دون از ذروتها و ها نحن نشره علمه في اربعه ابواب. خلاص بالاخره علم و عمل و اینا همش باید امر معروف دوباره احیا کنیم. هرچند سختم هست، دشوارم هست، ولی حالا شروع می‌کنیم دیگه. ما در
دل اون موقع ما به این رفته
اینی. آ ایشون جوری دیگه یعنی میگم معقد دیگه، اصلا از محل حقیقت و روح خدا دیگه. بعد میگه که ها نحن نشرع العلم فی اربع ابواب، در چهار باب بعد بذار علمشو بگیم دیگه. اولش که میگه ارباب اول فی وجوب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و فضیلتی، ارباب ثانی فی ارکانی و شروطی، ارباب ثالث فی مجاری و بیان المنکرات المحذوف فی العادات، ارباب رابع فی امر الامراء و السلاطین بالمعروف و نهی عن المنکر. الان چهار بابش، پس وجوب و ارکان و شروط و مجاری و منکرات رائج و باب چهارم هم امر معروف و نهی از منکر، سلاطین و امرا و خلاصه سیاسیون دیگه. درست شد؟ تو این چهار باب کلی تنظیم کردن. اول بحث وجوبش و فضیلتش و مذمت اهمالش و خلاصه یدل علی ذلک بعد اجماع الامت علیه و اشعار و دلبقول از سلیمه علیه الآیات و الاخبار و الاثار. ما همین دیگه شو میخواییم، بلکه اومدیم دیگه کلیت شوی مرور میکنیم، اصل کار همین تیکه اولش که میگه بعد از اجماع امت، و البته اینکه عقل سالم هم اشاراتی داره، این هم مهم هم که خود غزالی هم در واقع عمل فنزون کرد رو انگار هم وجوبش رو عقلی میخواد قبول کنه، هم وجوبش رو شرعی و با آیات رو باید با نه حتی بعد از اینکه حالا اجماع هم هست و ضروری دینه دیگه، حتی ضروری دینه دیگه اصلا خیلی مثل دارم نیاز نداره در واقع
اینش جو
اولش اجماع میاره. آره اول اجماع میاره دیگه، چون ضرورت دیگه، ضرورت امت دیگه.
چی
شده؟ اشعری منتظر است؟ اشعری چی جوری شده باشه؟ غزالی اشعری اتفاقا عقل ستیز هم ولی میخواد بگه عقل سالم، حالا اینجا تیکش هم انداخته دیگه الاغون و سلیمه یعنی اغون و سلیمه که میگن یعنی این عقل راجع و دارم ما نه خدایجا این که خالی از شوال و اوهام نیست که ما عقل سلیم میگه. بالاخره پس اجماع امت رو داریم، اشارات و اغول هم داریم، آیات و اخبار و آثار هم که دلالت. اما آیات با همین آیه آل عمران شروع می‌کنه. فقول تعالی ولتکن منکم امه یدعون الى الخير و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. الا ففی الآیه بیان الایجاب. اصلا آیه داره چی شروع میشه؟ با بیان وجوب شروع میشه. ولتکن دیگه، ولتکن منکم، این ولتکن منکم امر داره بر ایجاب، فانه لو ولتکن امر و ظاهر الامر الایجاب و فیها بیان و ان الفلاح منوتم به اون آخرش هم که میگه ملائکه هم المفلحون، اون داره نشون میده که فلاح و رستگاری امت منوط به وجود امتیه که داعیه به خیر و آمر به معروف و نهی از منکر باشه. و فیها بیان و ان الفلاح منوتم به از حسره، چون حضرت حق حسر زده اینجا. چجور حسر زده؟ و قاله و ملائکه هم المفلحون، این همه ها، این همه زمیر فصلی که فاصله بین در واقع مبتدا خبر میشه داله بر حسره. اولائک هم قول مفلحون، درست شد؟ پس و قول اولائک هم قول مفلحون و فیها بیان انه فرض و کفایت لا فرض و عین. برعکس کی؟ برعکس شیخ طوسی که اصرار داشت که از آیه وجوب عینی در داشت میشه، ایشون میگه نه این وجوب کفاییه. بعد چرا؟ چون انهو ازا قامه به این امتون سقطر فرض علی الاخرین، چون گفته بعد نکن بگو امتون دیگه دقیق بدید امتون رو یک گروه معنا میکنن، یعنی یک گروهی از شما دایه به خیر و آمر معروف باشید. این بعد نکن رو ممکنه یه جور یه نفسی کنه بگیم که چی؟ بگیم شما باید همچین امتی بشوید، اون یه طور دیگه میشه. در که فعلا این بعد نکن بگم امتون یعنی یک گروهی از شما آمر و انجام بدید. با این بیان راست میگه دیگه، اصلا اینگار خود آیم دلالت داره بر کفایی بودن. اما اگر رفتیم سراغ این که نه بدتکم منکم امتون یدعون الی الخیر، به این معنا باشه که از شما باید همچین امتی ساخته بشه، شما باید همچین امتی بشوید. به اینجوری اگر معناش کردیم باید دیگه اون ظهورش بیشتر میرسه وجوب عینی بر جمعی امت. حالا بیام عینی کفاییش اصلا خیلی بلن بحث هم نیست آیه رو فقط
من
نه نه فقط منم نیست، منم دلالت میکنه آبه منم ممکنه من بعضیه باشه با من نشویه باشه تو ظاهر تفاوت ایجاد میکنه، ولی فعلا تمرکز رو خود منم نبه اصلا خود سیاق این جمله که ولتکم منکم امتون، درست شد؟ معناش اینه که یک گروهی از شما این کار رو بکنن یا نه شما همچین امتی بشید. اینا دوتاست، اصلا خیلی هم تمرکزم رو من نیست اصلا، هرچند من رو تبعیض بگیریم یا من رو نشوری هم بگیریم ممکن اثر بذاره، خب؟ ولی فرض کنید اصلا در اصلا فرض کنید من نیست، خب؟ این سیاق این جمله که یک گروهی تو شما باشه هم رو عرف بکنه، برسون؟ یا اینکه نه شما یه امتی بشید که هم عرف میکنه، این دوتاست، دو جور برنامه میشه.
واقعا میتونه این دو جور فقط به من بسیار داشته باشه.
آره
کاملا
تنظیم شده است. بس بگید چه جوری تفسیرش ان شاء الله میرسیم. کدش باشه تو ذهنتون. بالاخره بس این وقت تک منکم ظاهرا ایشون هم چیکار کرده؟ اینجوری داره معنا کنه که از شما یه گروهی باشه کافیه دیگه. باطر میگه خب زور آیم داره میگه وجود کفایه. شیخ طوسی وقتی میگه وقت تک منکم امتون ظاهرا اون یکی رو داشت برداشت میکرد. لذا میگه با این وجود عینی داره. همین آیه وجود عینی در میاد. توضیح نداره. توضیح فقط داشت بود بیار. حالا پس این وقت اگر من گفت امتونشو میگه که آره دیگه همین یه قومی یه گروهی بالاخره قائم بشه سقط الفرض علی الاخرین وجود دیگه از بقیه ثابت ازدم یقول کونو کلکم عامرین، چون نگفته که همه تون عامر باشه، ببینید نگفته که کونو کلکم عامرین، گفته وقت اگر من گفت امتون، ببینید بیشتر دیگه سر امته است، منه خیلی پررنگ نیست، درچه میگه این امتی که اینجا آورده نه گفته کلکم، که گفته امتون منکم، یعنی که بس کونو کلکم آمرین بالمعروف نفرمودن، فرمودن ولتکم منکم امتون، فاذا مهما قام بهی واحدون او جماعتون سقط الحرج عن الاخرین، خلاص دیگه باز بقیه برداشت میشه، وقت است الفلا بالقائمین بهی المباشر، اما اون وقت فلا مال کیه؟ حالا فلا فقط مال اونهاییه که قائم شده، اما اگر اون سیاقه رو امت فعلا کنید فلا میشه فلا اجتماعی کل اون امته، متوجه شد؟
یعنی اینا میفهمن که فلا باید بخوره به همه،
فلا هستش با اولایکه هست، حالا اولایکه کیه؟ اولایکه اونایی هست که قائم شده یا اولایکه کل جامعه هست، ببینید شد شد؟ حالا درستش رو بردن ایشاره تو تفسیرش ایشاره هستگی میکنی بگذاریم تلاوازه؟
این بندخوادی که میگه که فقط اونا این
حسره معناش طبیعتاً این میشه دیگه، آره دیگه، یعنی اگه از صدرش رو اونجوری معنا کنه طبیعتاً زیرش هم باید متناسب با اون معنا کنه دیگه، یعنی تناسب رو حفظ کرده، تناقض دیگه نمیشه تو سیستم خودش، اما حالا ممکنه شما بگید از آیه این در نمیاد اضافه دیگه، پس وقت است الفلا بالقائمین به المباشرین و انتقاد عن الخلق اجمعون اما الحرج کافتن القادرین علی لا مغالطه، میگه اما اون برش چی؟ اون برش اگر آنها هیچکی انجام نداد، هیچکی اگر انجام نداد میگه بدبختی مال همه است، میگه فلا مختص به اونایی که قائم شدن و انجام دادن، اما فرض اگر کسی انجام نداد، چون تکلیف کفایی رو همه رفته بود دیگه،
آره دیگه.
چون تکلیف کفایی رو همه رفته بود پس اون عدم فلاه مال همه است، عدم فلاه خب مال همه است، اما الحرج کافتن برای کسانی که قدرت داشتن و انجام ندادن، و قال تعالی لیسو سواء من اهل الكتاب امه قائمه یتلون آیات الله آناء اللیل و هم یخشعون یؤمنون بالله و یوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین، که آیه در واقع همون 113-114 آل عمران دیگه، ادامه همون آیات آل عمران که میگه چی؟ میگه لیسو سواهن دیگه، اونایی که امت قائمه با اونایی که امت قاعده هن به قول امام، درست شد که امت قائمه با امت قاعده، امام تو پیامای هنجش اضافه دیگه، دیگه این کسانی که در بیت الله حرام قاعده در بیت الله حرامی برای قائمین در جبه و جنگ دعا کنید، هنجش جدوش دیگه های امام اضافه این امت قائمه ای که اینجا داره جهاد میکنه و افلای از مکر میکنه، خب لیسو سواهن دیگه با اونی که مورد نشسته، پس بالاخره فلم یشدهم بالسلام به مجرد ایمان بالله و یوم الاخر، میگه به صرف این که اینا ایمان به خدا دارند و به یوم قیامت باور دارند که صلاح روزیشون نمیشه، اولئک من الصالحین مال کسانی که همه این صفات رو داشته باشن، یعنی یسجدون یؤمنون یعمرون بالمعروف یعنی همون هم یه یسارون فالخیرات درست با همه اینا میشن سالم. بعد حتی اضاف الی الامر بالمعروف و نهی عن و قال تعالی المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاه که دیگه سوره توبه است دیگه درست شد در اون بحث ولاها و ولایت هایی که یالو مفصل بحث کردیم. فقط نه تر مؤمنین به انهم یعمرون بالمعروف مؤمنون یک امر رو شون کنه درست شد فلذی حجر الامر بالمعروف و نهی عن المنکر خارجون ان هؤلاء المؤمنون مؤمنین المنعوتین فی هذه الآیه. پس کسی که امر به منکر کنار گذاشته از نعت این آیه بیرونه، این از مؤمنین این آیه بیرونه. و قال تعالی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسى ابن مریم ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون کانوا لا یتناهون عن المنکر فعلوا لیس ما کانوا یفعلوا. سوره مائده دیگه درست شد. اینا همه بحث کردیم قبلا، اینا رو آیاتش اول رو خوندیم که لا یتناهون عن منکر. درست این کار قرآنیش اضافه قشنگ آیه بود، هر ادعایی که میاره سریع آیه رو شاهد آورده باشه. و هذا غایت و تشدید از علل استحقاق هم للعنه به ترکیم عن نهی عن المنکر. این غایت و تشدید به خاطر اون تعلیلی که اینا در واقع ترک نهی از منکر کردن. تشدیدش از کجاست؟ تشدیدش از لعنه، اون لعنه که بیش شامل لعنه مثلا خدا هست. بعد و قال عز و جل کنتم خیر امت اخرجت للناس تعملون بالمعروف و تنهون عن المنکر که همین آیه 110 آل عمران خودمون دیگه درست شد. بعد هازا یدل علی فضیلت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر اذ بین انه کانوا به خیر امت، با امر و نهی از منکر خیر امت شدن اخرجت للناس. و قال تعالی فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون که همون آیات در واقع سوره اعراف بود دیگه. فبین انهم استفادوا النجات بالنهی عن السوء و یدل ذلک علی الوجوب ایضا. و قال تعالی الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و عملوا بالمعروف و نهوا عن المنکر فقرر ذلك بالصلاة و الزکات فی نعت الصالحین و المؤمنین. هی اینا رو فقط داره نعت افراد میفهمه دیگه، یعنی تنها ضربش اینه که اینا رو نعت و صفت تک تک مؤمنین داره میبینه. اون درک نظامات اجتماعی اگر میداشت همه آیاتی که داره میاره انصافا بیش است. خیلی عالی. فقط میگم داره فقط همه رو میزنه به دونه دونه مؤمنین،
یعنی اثبات و سرد میاره همه.
بعد فقر نزارک به صلات و زکات، این که اینو مقارن کرده به صلات و زکات در نعت صالحین و مؤمنین، این خیلی مهمه. خب اما اینو ببین نعت مؤمنین و صالحین داره میبینه فقط، نه نعت یک جامعه ایمانی یا جامعه مثلا فرض امت و فلان. بالاخره وقال تعالی و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. حتی به مفهوم تعاون رم آورد. خیلی دیگه عالی. و هو امر جزم و معنی تعاون الحس علی. خب این هم که تعاونوا علی البر قطعا امر دیگه، قطعا امر داله بر ایجابه، داله بر وجوبه. و بعد معنای تعاون هم در واقع حس بر اون بر و تقواست و تسهیل طرق الخیر و سد سبل شر و العدوان بحث به نمکان البته. و قال تعالی لولا ینهاهم الربانیون و الاحبار عن قولهم الاسم و اکلهم الصد و لبئس ما کانوا یصنعون. که اینم آیات هم سوره در واقع مائده بود دیگه، درست شد در توصیف علمای یهود.
آیات تعاون هم بوده زیدن
بله بله آره
دیگه، ما بحث کردیم شیعه کسی کار نکرده،
ندیدیم دیاره دیگه، ندیدیم. وقتا ما تو خود بحث قرآنی هم همین بحث تعاون رو آوردیم مفصل، که تعاون اون صورت نهایی و صورت اخیر مشارکت عمل ما، چون با سیر نزول هم میرفتیم اگه یادتون باشه این بحث در واقع تعاون بفهمید علل بر و تقوا مال سوره مائده ای بود که جزء سور اخیر مدینه هم هست دیگه، یادتونه جزء سور اخیر مدینه. رضا اونجا با سیر نزول که میرفتیم گفتیم این دیگه اون تشدید مرتبه امر به نهی از منکر اجتماعیه. درست شد؟ یا تو نرفت اونا دیگه، اونا رو بعد دوباره باز بعد پروژه کن. حالا بگذار شاید سر جاش دوباره این تکرار بشه. بعد
داشتن تو فضای فقهیشون هم میارن.
حالا بریم نه پس.
یعنی حالا اگه در حال در این حد باشه
متناسب با این ذهنیت نرفته
جو. در این حد باشه فاحشی هم میارن مشکل نداره. فاحشی هم اون معروف عمشون میارن میگیره.
اما نه دیگه تو فرات فقهی خیلی جوری مثلا میرسه. بعد داره که قبل یه ندام اصلا بود به ترکت نه و قال تعالی فلولا کان من القرون من قبل کن قلو بقیت یعن هون عن الفساد فلرد. قلو بقیه هم که اونجا معنا کرده مفسر یا کسانی که خواص نفوذ اجتماعی داره در اینکه اونجا مراتبی که درست میکردیم مرتبه در رو عمومی هم رو نجزون کرد بود که مومنون بعض و قاملی هم بعض و اینا بعد میرفتیم بالاتر ولایت در واقع خواص جامعه بود به خصوص علما در این ولایت ها مقرم کنی و اینا اخذ اوناست در واقع خواص علما بعد میرفتیم بالا حاکمیت از این مکه نام بلد نوام و سلات و اینها و بعد هم خودمون امت عامل امت دانی درست شد این حالا اونجا درستش گذاشتیم بعد جلوتر که میره دوباره آره فرورا کانم الان برو بگم بگم اولو بقیت یعنی هاون اهل فساد و فرعرز که سوره بود بود درست شد و آیه فبینه انه اهل که جمعی هم الا قلیل هم من اون کانو یعنی هاون اهل فساد و قال تعالی یا ایوه لذین آمن و کون و قوامین و بالقسط شهدا لله ولو علا انفسکم او الوالدین و الاقربین و ذالک هو الامر المعروف للوالدین و الاقربین درست شد که این او الوالدین و الاقربین رو میگه انگار اولویت دارن در واقع ولایت های اول نهی از منکر و اینها که ما اینو زید کجا بحث میکردیم زید آیه یا او انفسکم و اهلیکم نارا یا تو باشه روایات ما اونجا زید اون آیه اینو بحث میکرد
شما روایت هم تنجل سبیش کنید که طرف
آره طرف دگران بود که من خودم رو
درستم رو برده
که من با وضعه بود نیست وضعه که همه اول روش کنید کافیه بعد وزاری که اول امر معروف به الوالده من اقربی و قال تعالی لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر به صدقت او معروف او اصلاح بین الناس و من یفعل ذلک ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتی اجرا عظیما که آیات سوره نساء بود و قال تعالی به طائفتان من المؤمنین تتلو فاصلحوا بینهم این کار کرد کارم داره میاره فقط کلید واژه امر معروف و نهی از منکر رو سرچ نکرده کارکردار هم داره بیاره یعنی مثلا این که میگه آقا اصلاح ذات البین میشه این یکی از کارکردار امر رو داره ولی آیه کارکردار رو آورده متوجه بشید ولی اصلاح نهی عن البغی معناش اینه اصلاح در جامعه یعنی چی یعنی نهی از بغی تجاوز دیگه درست شد و اعادتون الی الطاعه فان لم یفعل فقد امر الله تعالی به قتالی و قال قاتلوا التي تبغی حتی تفیع الی امر الله اونی که باقیه رو مقاتله کنید باش تا برگرده به طاعت الهی و ذالک هو نهی عن المنکر درست که قاتلو التي تبغی خودش نهی از منکره دقت کنید قاتلوها خود قتال رو نهی از منکر این همون برداشتی بود که گفتید جهاد هم میره ذیل نهی از منکر قرار میگیره تو بعضی روایات ما هست ایشون هم کار کرد خب این تمام برداشت قرآنیه آره غزالی حالا این دارو مرموم و اینا خودم دیدن زبونش بیاد میچرخه بگه و نگه چیکار کنیم حالا طرف این هم برداشت غزالی از آیات قرآنیش و عمل اخبار دیگه بعد یه وارد روایات میشه
حالا بیشتر نشی تو
قرآنیش انسان عادی بود فقط میگم اون نگاه و ضعفش فقط اون تیکیه که اینا رو همه رو فردی داره میگه صفات مؤمنی و
ایش که نه ایده اون موقع اجتماعی
آره سخت هم بوده خودش طبعه زیادی باشه اما الاخبار که دیگه فهمن ها مارب و عن علی بکر صدیق رضی الله عنه که دیگه حالا روایات اهل سنت در باب معروف حیات رو کردیده حالا ببخش رسول الله علیه و آله جوهری یک کاری کرد که تفس کلا نشه اما با این مشکل امروز با این ذهنیت اومده بودم که کلا تفسی بگیم چون دیگه کلا فقط گفتیم
هر دیگه
چرا سپر